افزایش قیمتمون در حدود 0% بوده، فقط قسمت فنی که مال تجهیزاته 20 تا 25%. خب
درسته،
ولی تجهیزات پزشکی مسلما 300 تا 400% تو قسمت تجهیزات افزایش 300 تا 400%.
آقای کریمی میگید که این تجهیزات پزشکی کیا وارد میکنن؟
تجهیزات پزشکی شرکت هایی هستن، شرکت های مشخصی هستن،
اینا متخصص این حوزه هن دیگه، درسته؟
بله متخصص.
چون مثلا من که نمیتونم تجهیزات پزشکی وارد کنم، مثلا من اگر خورما فروش باشم من که نمیتونم برم تجهیزات پزشکی وارد کنم، یا اگر مثلا من برم کار موبایل وارد کنم من که نمیتونم برم تجهیزات پزشکی وارد کنم، درسته؟ حالا ببینید آقای کریمی، گرچه تو این حوزه هر خطایی صورت بگیره خطاست و قابل بخشش نیست، اما آدم یه انتظاری از حوزه پزشکی داره. مثلا موبایل، یک کسی که وارد کننده موبایله، اگر یه همچین دزدی بکنه، یه همچین خبط و خطایی بکنه و از یه همچین شرایطی سوء استفاده کنه و یه شارلاتان بازی در بیاره، آدم میگه خب اون مثلا چه انتظاری از یه وارد کننده موبایل داری؟ همینه دیگه. مثل این که تو از یه آدم بی سواد، ببخشید مثلا هیچی نفهم، تو چه توقعی داری؟ که حالا مثلا رفته موبایل وارد کرده، یه آدم نوکیسه، یه بدبخت بی چیز که مثلا نه رحم و مروت سرش میشه، نه انسانیت و شعور سرش میشه، طبیعیه همچین خطایی بکنه که بیاد با مثلا عرض ارزان یه کالایی رو وارد بکنه و گران هم به مردم بده. اون آدم رو وقتی دستگیرش هم بکنن، شروع میکنه به غلط کردم و اشتباه کردم و ببخشید و دیگه ازتون نمی کنم گفتن. یعنی همونقدر که حقیره تو این کار و مردم رو میچزونه، همونقدر موقعی که ماسخورش رو میگیرن همونجا هم به غلط کردن گفتن میفته. اما تو حوزه تجهیزات پزشکی هایی کردیم، به آدم انتظار نداره. بالاخره دست کم آدم هایی که تو این حوزه ورود کردن، آدم هایی تحصیل کردن، آدم هایی فهمیده و با شعوری نسبت به اون کسایی که وارد کننده مثلا اقلام مثلا پرمصرف هستن، بالاخره فرق میکنن. آدم از اینا توقع نداره که یه همچین اتفاقی بیفته. به نظر شما چطور میشه این فضا رو درست کرد، این فضا رو بهینه و منطقی کرد که اگر عرض ارزان گرفته با 1-20% سود منطقی بیاره به حوزه تخصصی خودش بفروشه؟ چون دیگه اون موبایل که نیست که همه بخرن. بالاخره ما رو رادیولوژی رو شما میخرید، چه میدونم ما رو دارو شیمی درمانی اون کسی که کار درمان سرطان رو میکنن انجام میده، و نهایتا اقشار پزشک جامعه در زمره دلسوزترین اقشار جامعه هستن که نمیخوان هزینه سلامت مردمی از ایمان مردم بالا بره. به نظر شما چطور میشه این رویه رو اصلاح کرد؟
اتفاقا ما سالهای ماهای قبل پیشنهاداتی دادیم. خب. چون این واردات دستگاه های و تجهیزات پزشکی زیر نظر اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشته.
خب.
ما اتفاقا پیشنهاد دادیم، گفتیم که بالاخره تو این شرایط بد اقتصادی پزشکا هم بالاخره متوجه هستن که نباید فشار اقتصادی بیشتری
رو میتونه و میدونن و واقعا میدونن اینو و رعایت هم میکنن.
بله. تعرفه ها رو رعایت میکنن، ولی از اون ور چون تجهیزات بهشون تحمیل میشه با قیمت های بالا، ما به اداره کل تجهیزات پیشنهاد دادیم که دو سه تا کار انجام بدن. بله. خب دو سه تا کار انجام بدن تا قیمت تجهیزاتی که به مؤسسات پزشکی میرسه مناسب باشه.
بله.
یکی اینه که وسیله‌ای که تجهیزاتی که به دست مصرف کننده میرسه قبل از ورود به کشور، قبل از اینکه به دست مصرف کننده برسه، کشف قیمت بشه. ببینید وزارت بهداشت یه تجربه مناسبی تو طرح تحول داشت. خب اومد بعضی از اقلام مصرفی به خصوص وسایل پرمصرف در برخی حوزه ها رو خب کشف قیمت کرد، گفت این دستگاه، این وسیله، خب این وسیله مثلا این استنت قلبی مثلا، خب این استنت قلبی اومد با توجه به قیمت کشورهای منطقه، قیمت‌های جهانی، اومد کشف قیمتی انجام داد، گفت ما وزارت بهداشت، بیمارستان‌های تابعه، خب بیمارستانی که داریم خدمت ارائه میدیم، این وسیله پزشکی رو از شرکت‌ها تجهیزات پزشکی به این قیمت می‌خریم. این کشف قیمت توسط وزارت بهداشت خیلی تونست قیمت برخی تجهیزات رو تعدیل کنه.
خب چرا الان اتفاق نمیفته؟
یکی شاید به خاطر اینه که تعداد وسایل و تجهیزاتی که وارد میشه تعدادش خیلی زیاده، خیلی زیاده. حالا اینو باید اداره تجهیزات توضیح بده که چرا این کار انجام نمیده، تشریف قیمت انجام نمیده. یکی اینه، و مهمتر از اینه که باید پروسه ورود تا زمانی که دستگاه به دست مصرف کننده اصلی میرسه در سایت اداره کل تجهیزات انقدر شفاف باشه، یا من شرکتی که 10 تا دستگاه وارد کردم، خب کدش معلومه، کد دستگاه معلومه، بعد معلومه که این دستگاه چه ارزی دریافت کرده. خب
درسته.
این باید پروسه شفاف
باشه. الان انجام نمیشه یا یه زمانی انجام میشد الان انجام نمیشه؟
بانک مرکزی یادتون باشه اواخر سال 97 اومد لیست شرکت هایی که ارز دولتی گرفته بودن و منتشر کرد.
بله.
لیست شرکت هایی که تجهیزات پزشکی هم وارد کرده بودن، همون هم در قالب همون لیست بانک مرکزی بود. ولی اونی که قابل دسترس باشه، ببینید برای مصرف کننده باید قابل استفاده باشه. من امروز میخوام وسیله بخرم، خب
باید بدونید قیمتش چیه. بله
بله. تو بازار ما مراجعه میکنیم، میبینیم یه دستگاهی مثلا میگن 1,200,000,000، بعد پرسیده میشه که آقا این دستگاه عرض تخصیصیش دیگه. اینجا خیلی چیز مشخصی ما نداریم تو بازار موقع استفاده. یعنی اینو بهتون میگم، از سال 97 به بعد تقریبا تو حوزه پزشکی تجهیزات پزشکی پرمصرف همه با قیمت 3-4 برابر، یعنی ما دولت قیمت ارز در قیمت تجهیزات رو با ارز دولتی لمس نکردیم. اگه اداره تجهیزات این پروسه رو تو سایت شفاف کنه، از مرحله ورود تا به مرحله ای که میرسه دست مصرف کننده.
خب الان شما خواستید از اداره تجهیزات بذارید بهداشت، چه پاسخی دادن؟
تا حالا ما پاسخی ندادم. فکر کنم ما سال هلوش 11 ماه پیش ما این درخواست از اداره تجهیزات
پیگیری هم نکردید که چرا پاسخی ندادید.
اتفاقا تو این فاصله فکر کنم رئیس اداره کل تجهیزات هم یه تغییر تحولی شد، تعویض شدم.
پاسخی ندادم به شما.
پاسخی به ما هم ندادن، گفتیم مشخصه. بعد یه پیشنهاد دیگه هم دادیم.
بله.
گفتیم تجهیزاتی که با ارز دولتی مشخص شده، خب لیستش مشخصه دیگه.
بله.
اینا دستگاه کوچیک نیستن که. خب دستگاه بزرگن. خب گفتیم شما از اداره چیز شرکت های تجهیزات پزشکی لیست افرادی که یا مؤسساتی که تجهیزاتتون رو فروختین، خب با یه مکانیزم شفاف اعلام کنید، معلوم بشه که دستگاهی که با ارز دولتی اومده به دست چه کسی رسیده؟ آیا به دست مصرف کننده واقعی رسیده یا نه؟ یا اصلا تو انبار هست و فعلا وارد بازار نشده؟ چون دولت تو مقطعی تو 97 به همه دستگاه‌های پزشکی دلار داد، بعدش تبدیل شد به نیمایی. منظور من اینه که یک کمی باید اداره تجهیزات نظارتشو نه تنها بیشتر بلکه دقیق‌تر هم بکنه، چون دولت انصافاً تو بعضی مقاطع دلارهای خیلی مناسبی داده بود. اگه مشخص بشه که این دستگاهی که با این دلار با قیمت مناسب وارد شده آیا به دست مصرف کننده واقعی رسیده، لیست این مصرف کننده های واقعی اگه بررسی بشه، به نظر من 80-90% مشکل این قضیه قابل حله.
بسیار خوب. حالا آقای کریمی عزیز، الان مشخصه که چقدر ارز دادن برای واردات تجهیزات پزشکی در سالی که اشاره کردید؟ آمارش و رقمش مشخصه؟ رقم کلی
من رقم دقیق لیستشو دارم، لیستش از سایت بانک مرکزی قابل احضار.
خب شما این لیستو منتشر کنید که در فلان تاریخ اینقدر ارز مثل اون موبایل فروش ها، مثل اونه که کاغذ وارد کردن، داده شد به واسطه تجهیزات پزشکی، اما ما داریم این قیمت میگیریم. اینو شما منتشر کنید تو سایتتون، ما هم پیگیری رسانه‌ای می‌کنیم به موضوع.
انشالله. چشم.
متشکرم آقای کریمی.
خواهش می‌کنم. خیلی
ممنون. برای موفقیت می‌کنم. ما منتظریم آقای کریمی. از طریق ما هم می‌تونید همین موضوع رو پیگیری بکنید دوباره.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. برای تون روزی موفقیت می‌کنم. خدا حافظتون باشه انشالله.
خدا.
برادر، ایام ماه رمضان و ایام ماه محرم ایامی است که معمولا ارجاع داده میشیم ما مردم به دادن خون و اینکه به مراکز انتقال خون مراجعه کنیم تا بانک‌های خونی ما دچار چالش نشن. آقای دکتر سید مرتضی طباطبایی، رئیس محترم سازمان انتقال خون تهران، قرار هست که روی خط ارتباطیمون بیان تا با ایشون ارتباطی برقرار کنیم و گفتگو بکنیم درباره بانک خون، اینکه ما چقدر پلاسما داریم، روزانه مصرفمون چقدره و تو چه شرایطی میتونیم این وضعیت رو بهینه کنیم. خب تا دقایق دیگر ارتباط ما برقرار خواهد شد با دکتر سید مرتضی طباطبایی، رئیس محترم سازمان انتقال خون استان تهران. تو این فاصله یک ارتباط خیلی کوچیک با همکارانمون تا فرمان بگیریم و برگردیم خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر طباطبایی، خدمت جناب عالی سلام و صبح بخیر میگم. خیلی خوش آمدید به رادیو گفتگو. خب بران هنوز ارتباط ما برقرار نشده با آقای دکتر طباطبایی و همکارانم همچنان دارن تلاش میکنن که این ارتباط رو با ایشون برقرار بکنن. بر تقدیر ایام لیالی قدر، لیالی محتمل قدر داره میگذره و ما یک شب دیگه بیشتر نداریم پیش رو و دعوت آقای دکتر طباطبایی برای انتقال خون، دادن خون و از سوی شهروندان بسیار میتونه اثرگذار بشه در تقویت بانک خون ما. آقای دکتر طباطبایی سلام و صبح بخیر خدمت شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما یا راسخ و شنوندگان خودتون و ایام رو خدمت همه عزیزان تسلیت عبادات و قبول طاعات رو دارم.
ما هم برای شما همینطور آقای دکتر طباطبایی. آقای دکتر، وضعیت بانک خون ما چگونه است؟ مردم چقدر تو این ایام مراجعه کردند و مراجعه میکنند برای دادن خون و اهدای خون و تو چه وضعیتی هستیم؟ این وضعیت میدانی رو برای ما تشریح کنید.
همونطور که مستحضرید، معمولا اوائل ماه مواده سوم مراجعه اهدا کنندگان به مراکز انتقال خون کمتر میشه، حالا با توجه به شرط روزگاری و مسائلی که هست. خب مردم ترجیح میدن در این ماه خون خودشون اهدا نکنن و این شایبه برشون وجود داره که ممکنه اهدای خون برای سلامتی خودشون مشکلات ایجاد کنه. که البته من همینجا لازمه ذکر کنم که 6 تا 8 ساعت پس از سحری و بعد افطار هیچ گونه مشکلی برای فرد جهت اهدای خون نداره و بهترین زمان در ماه مبارک برای اهدای خون. ولی خب با توجه به وجود شبهای مبارک قدر و اینکه خب بسیاری از مردم در این شبها تمایل بیشتری برای اهدای خون خودشون دارن، استقبال خوبی صورت میگیره و ما خب در شبهای قدر مواجه بودیم با سیل عظیم اهدای کنندگانی که خب در مراکز اهدای خون منتظر اهدای خون بودن و خب به طب مشکلی الحمدلله در حال حاضر از جهت کمبود خون و فرآورده خونی وجود نداره. ولی دو تا بحث هست، با اون که یکی بحث پلاکت آفرزیس هست که خب بسیار از بیماران به بیشتر از یه واحد پلاکت نیاز دارن که خب ما دعوت میکنیم از اهدا کنندگان عزیز شیک میارن، وقتشون یه مقدار بیشتر گرفته میشه، ولی خب در هر نوبت 6 تا 8 باید پلاکت اهدا میکنن که این فرآورده بسیار حیاتی و مورد نیاز برای بسیار از بیماران سرطانی و شیمی درمانی و همچنین پلاکت پلاسمای آفرزیس که با گرفتن پلاسما ما داروهای مشتق از پلاسما که هم بسیار کمیاب و نادر هستن و هم اینکه گران قیمتن و هم در راستای اقتصاد مقاومتی و تولید میتونه کمک کننده باشه و نیاز کشور رو به خارج کمتر کنه، که این دو روش هم هستن که ما دعوت میکنیم مردم که مراجعه میکنن اگر همکاران ما از اونا درخواست کردن جهده ایتای پلاسما و پلاکت همکاری کنن لطفا.
چقدر زمان میبره اگر یه شهروندی مراجعه کنه علاوه بر دادن خون بخواد پلاسما هم یا پلاکت هم بده آقای دکتر؟
حدودا 45 دقیقه تا یک ساعت برای اهدای پلاسما و پلاکت زمان میبره.
بله.
خود اهدای خون اگه بخوان داشته باشن حدود 20 دقیقه تا نیم ساعت.
نیم ساعت. یعنی در نهایت با یک ساعت این قابل جمعی دیگه.
بله.
خب حالا چه کنیم آقای طباطبایی؟ که حالا من خودم تصورم این بود که اگر مثلا خون بدیم تو مارمزون ضعف میکنیم و موضوعات از این دست. این اتفاق افتاد، من رفتم این کار انجام دادم و دیدم که نه، خیلی هم اثر نداشت در وضعیت عمومی بدن، بلکه میداد اصلا آدم احساس سبکی بیشتری هم میکنه بعد از اینکه خون میده. خب این تجربه رو میخوایم به مردم انتقال بدیم که مردم تو شرایطی که ممکنه یه وقت خودداری کنن از دادن خون نترسن و بیان راحت خون بدن، بدونن که بعد از خون دادن سر حال‌تر هم میشن. چه باید بکنیم آقای دکتر طباطبایی؟ شما به عنوان متخصص این توضیح بدید.
خواهش می‌کنم. شما این رو مسلم بدونن مردم عزیز ما که ما سلامت خود اهدا کننده در قدم اول برای ما تا اینکه بخوام خون رو تامین کنیم. پزشکان حاضق ما در مرکز انتقال خون معاینات لازم رو انجام میدن و اگر خدایی نکرده بخواد برای سلامتی خود اهدا کننده مشکل ایجاد کنه اهدای خون، به هیچ وجه این کار رو نخواهند داد، حتی اگر اهدا کننده اصرار داشته باشه برای اهدای خون. و خب ما یک چیز حدود 20% از مراجع کنندگانی که مراجعه میکنن جهت اهدای خون رو معاف میکنیم و اجازه نمیدیم خون بدن.
درست.
خودش نشون دهنده اینه که ما خودمون حساسیت زیاده رو داریم. ضمن اینکه عرض کردم 6 تا 8 ساعت پس از سحری اصلا شرایط عادی بدنه و هیچ تفاوتی نداره با شرایط قبل از ماه مبارک. به همچنین خب پس از افطار هم کسی که افطارشو کرده مشکل خاصی نداره جهت اینکه بخواد دوشار مشکل خاصی.
خیلی متشکرم آقای دکتر طباطبایی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
من در خدمتتونم.
خواهش میکنم و داریم توضیح کارشناسی شما کمک کنه به اینکه مردم در این مسیر قرار گیرن و
انشالله
خود رفع مشکل بیماران عزیزمون بشه.
انشالله.
خیلی
خواهش میکنم.
خدا حافظ. خدا حافظ. خب در مجله صبحگاهی امروز صبح و گفتگو به قانون ساماندهی صنعت خودرو پرداختیم. توضیحات های دکتر محمدرضا منصوری از اعضای محترم کمیسیون صنایع مجلس رو شنیدید، انتقاداتی که به حوزه صنعت خودرو کرد و اینکه و پرداختن به چرایی اصلاح نشدن این حوزه، از تولیدش بگیر تا حوزه بازارش، که البته این یه مدل خیلی تو چشمی است. یعنی ما خودرو رو وقتی میبینیم این وضعیته، میبینیم مثلا بازارهای دیگه هم با یه همچین چالشی مواجه هستن، منتها اون خیلی تو چشم میاد. چرا؟ چون صنعت نسبتا بزرگی است، محصولی که خریداری میشه یه کالای مصرفی است، اما به خاطر چالش‌های حوزه تولید و بازار نگاه سرمایه‌ای به اون میشه. خب گلایه‌های متعددی کردن، راه حل‌هایی هم ارائه دادن، اما اینکه چقدر این راه حل‌ها ارائه اون عملیاتی باشه، به گفته خود ایشون وقتی رسانه‌ای بشه میتونه اثرگذار باشه و خواهد بود. امیدواریم همینطور باشه که ایشون گفتن. پرداختیم وضعیت تولید پوشاک ایرانی که اعلام شده در 3 دهه اخیر وضعیت تولید پوشاک انقدر بغرنج نبوده، که الان ما در گفتگو با آقای شیرازی رئیس اتحادیه صنف تولید و فروش پوشاک تهران به این نتیجه رسیدیم که نه، اینطور هم که اظهار نظر میشه از سوی فعالان این حوزه این گونه نیست و وضعیت تولید پوشاک وضعیت منطقی هست. گرچه دوچار چالش هستن همه صنایع ما از جمله پوشاک، اما وضعیت تولید وضعیت خوبی است و جا برای گلایه‌های آنچنانی نداره، اگرچه جا برای گلایه هست بالا بودن هزینه تولید تو همه صنایع هست. خواهیم پرداختیم به موضوع تجهیزات پزشکی و قیمت تجهیزات پزشکی که ارز ترجیحی 4200 یا نیمایی دریافت کردند وارد کنندگان این حوزه، اما به قیمت آزاد این تجهیزات رو به فروش می‌رسونن که هزینه بهداشت و هزینه سلامت رو هزینه درمان رو در کشور بالا می‌بره. ما ابراز امیدواری می‌کنیم اعلام بشه چه ارزی چقدر داده شده به این حوزه تا بتونیم پیگیری قوی‌تر رسانه‌ای بکنیم و اگر واقعا تخلفی در این زمینه صورت گرفته که نمیدونم حالا الان نمیشه داوری کرد، حتما معرفی کنیم دستگاه قضایی و پرداختیم به موضوع خون و انتقال خون که امیدواریم تو این ایام همه شهروندان عزیز مراجعه کنن به سازمان انتقال خون. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش از شما خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبحتون بخیر دوستان خوب شنونده همراهان رادیو گفتگو. به اطلاعتون میرسونم که سومین مراسم شب قدر با قرائت دعای جوشن کبیر توسط کربلایی حمید خوشنود، سخنرانی و مراسم احیا با حضور حجت الاسلام احسان بیازار تهرانی و مداحی کربلایی امیر محمد رئیسیان در مسجد بلال صدا و سیما برگزار میشه. همچنین شما روزداران هموطن میتونید امشب شنونده مراسم احیای شب قدر از رادیو گفتگو باشید.
مخالفان علی با مخالفان پیغمبر این تفاوت رو داشتن. مخالفان پیغمبر یک عده‌ای بودن کافر، بت‌پرست و در زیر شعار بت‌پرستی با پیغمبر مبارزه می کردن. منکر خدا و توحید بودن و انکار خدا و توحید را علنی می گفتن. تحت شعار اعلو هبل اعلو هبل با پیغمبر مبارزه می کردن. زنده باد هبل، زنده باد هبل. پیغمبرم که شعار می داد شعار روشنی داشت، الله اعلا و اجل، الله اعلا و اجل، از همه بزرگتر خداست، از همه بزرگتر خداست. علی با یک طبقه دانای بیدین مواجه شده است که متظاهر به اسلامند ولی مسلمان واقعی نیستند. شعارهاشون شعارهای اسلامی است، هدفهاشون بر ضد اسلام. پدر معاویه که ابو سفیان است در زیر شعار اعلو هبل اعلو هبل به جنگ پیغمبر میاد، لذا کار پیغمبر در مبارزه با این آسان است. پسرش معاویه ابن ابو سفیان، همون روح ابو سفیانی، همون حفاهای ابو سفیانی، اما در زیر چه شعاری؟ شعار این که آیه قرآن من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطانا، هر کسی که مظلوم کشته شد خدا برای اولیاء او، نزدیکان او، خیشاوندان نزدیک او یه قدرتی داده است، حق داده است که مطالبه خون مقتول خودشونو بکنن. خیلی شعار خوبی. حالا کی هست بیاد بپرسه آقا ولی شرعی خون عثمان کیست؟ چه معاویه؟ یه کسی که در چهار پشت بالاتر با تو انتساب پیدا میکند به تو چه عثمان پسر دارد، عثمان خیشاوندان نزدیک تر از تو دارد. و ثانیاً به علی چه مربوط که عثمان کشته شده است؟ اما یه مرد دغل بازی مثل آویه بی حرفا کار نداره، او میخواد از این وسیله استفاده بکنه.
اما برنامه نه به نقطه جوش با موضوع پرهیز از مجادله رو با هم میشنویم.
نه به نقطه جون.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدا. دوستان و همراهان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من دکتر ابراهیمی مقدم هستم، متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه. واقعیت همین استش که ما بر اساس قوانین فیزیک هم که به دنیای خودمون نگاه بکنیم، میبینیم که صحبت بر این هستش که انگامی که فرد در یک حالت سکونی قرار گرفته، دوست داره که تا ابدالآباد تو همون حالت سکون بمونه، مگر اینکه نیروی بزرگتری بهش وارد بشه. اینو تحت عنوان اینرسی سکون ازش اسم برن. توی زندگی هم همینطور هست. خیلی از مواقع ما با تغییرات داخل زندگی یه جورهایی مقاومت میکنیم، خیلی تمایل نداریم که این تغییرات به وجود بیاد، به خاطر که عادت کردیم. حتی شما اگه مثلا فرض کن ادارتون هم که میرید و ماشینتون رو یک جا پارک میکنید، دوست دارید همیشه همونجا پارک کنید. خیلی از مواقع اگر بریم ببینیم کسی که جایی با پارک کرده، انگار داره گیج میشیم که حالا ما چیکار کنیم. حتی اگر شما مثلا یک سفری رو هم به یکی از مثلا شهرهای شمالی کشور داشته باشید، خیلی موقع دوست دارید که بازم همونجا برید، برغم اینکه خب جاهای متفاوت و متعدد دیدنی بسیاری وجود داره، ولی ما عادت میکنیم. همونطور که عادت میکنیم که مثلا یک سلمونی خاص بریم، همونطور که احتمالاً دوست داریم از یک مغازه یا سوپرمارکت خاصی خرید بکنیم، انگار که در برابر تغییرات زندگی هم تلاشمون کمه و یه جورایی دوست نداریم که این تغییرات اتفاق بیفته. ولی واقعیت این هستش که اگر که ما در یک حالت سکون باشیم یا در یک حالت خشم باشیم، عصبانی باشیم و بخوایم به این رفتار عادت بکنیم، عملاً از نظر سبک و سطح زندگی داریم درجا میذاریم. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. اینو فراموش نکنید که قرار باشه که ما اون حالت زندگی و سرزندگی رو داشته باشیم، باعث جریان داشته باشیم و این جریان با تغییرات مثبت میتونه خودش رو نشون بده. رو همین حساب بهتره در برابر تغییرات زندگی که هم خودمون به وجود بیاریم و هم دنیای پیرامون برای ما رقم میزنه، خیلی هم مقاومت نکنیم، بلکه تلاش بکنیم که از اینها به عنوان فرصت استفاده بشه.
عده آدم ها هستن که جون به جونشون کنی حاضر نیستن یه کوچولو جاشون رو عوض کنن و موقعیت یک نواختشون رو رها کنن و بخوان یه حرکت جدید بزنن. حتی از یه تغییر کوچیک واهمه دارن و فکر میکنن خارج از چارچوب فکریشون عمل کنن دیگه واویل است. فکر کنن هر کاری که پدر و مادرشون کردن بدون تغییر باید انجام بدن که اگه جز این بکنن مقبول نمیفته. ما به بچه هامون اینو یاد نمیدیم که بزرگ فکر کنن تا بزرگ بشن. ما از تغییر میترسیم چون به تواناییامون در برابر ایتهای جدید شک داریم و میترسیم از پسش بر نیاییم. اما تغییرات فکر شده ما کمک میکنن تا تجربه های خوشایندی کسب کنیم و ببینیم این دنیا چیزی بیشتر از یه مسیر ساده و پیش و پا افتاده میتونه باشه.